بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 86، سطح 4. و هذا شیء لم یلتفت الیه اول من قدم معرفت هذه الخمسه علی المنطق، بل جعل للعرض العام حدودا مشهوره. بحثمون در عرض عام بود. حکمی رو در مورد عرض عام بیان کردیم که درباره عرض خواستم همون حکم داشتیم، حتی در فصلم اون حکم داشتیم، با اون این که عرض عام و همچنین خاصه باید مشتق باشند. مبدأ اشتقاق که قابل حمل نیست، عرض عام به حساب نمیاد. عرض در مقابل جوهر به حساب میاد، ولی عرض در مقابل ذاتی که یکی از کلیات خمسه قرار داده نمیشه. بنابراین ما همونطور که فصل و عبارت از نطق نگرفتیم، بلکه ازش مشتق گرفتیم که عبارت از ناطق بود، همچنین عرض خاص رو عبارت از ذهن نگرفتیم بلکه مشتق گرفتیم تا بشه زاهک. همچنین در عرض عام ما مبدا اشتقاق رو نباید عرض عام بگیریم. مثلا ماشی نباید بگیم عرض عامه، ماشی رو باید بگیم عرض عامه. مش عرضی است در مقابل جوهر، ولی ماشی عرضی است در مقابل ذاتی. و بعد پیشنهاد دادیم که اون که در مقابل ذاتی اسمشو عرضی بذاریم و عرض در مقابل جوهر باشه، عرضی در مقابل ذاتی باشه و مشتقش کنیم. بعد حالا ابن سینا میفهمد که این نکته‌ای که ما گفتیم، این نکته رو فرفوریس توجه نکرده بود. او طوری مطلب رو بیان می شد که عرض در باب کلیات خمس خلط می شد با عرض در مقابل جوهر. تمایز بین این دوتا رو نگفته بود. کلیات خمس رو مطرح کرده بود، عرض رو هم در کلیات خمس آورده بود، ولی بیان نکرده بود که این عرض اون عرضی که در باب مقولات گفته می شود نیست. شاید در ذهنش این مطلب روشن بوده، ولی علی حال متعرضش نشده. حالا یا تو ذهنش نیامده، یا اگر در ذهنش بوده متعرض نشده. بالاخره تو کلام ایشون نیست فرق بین عرض و عرضی. بعد میفهمد که اون چه که از جانب فرفوریس ارائه شد تعریف عرض آن بود، و در این تعریف از شردم فارق بین عرض باب کلیات و عرض باب مقولات مطرح نشده بود. حالا ابن سینا میفهمد پس خوبه که ما فعلا به این تعریف بپردازیم، ببینیم تعریف ها درست یا نه. سیاق عبارت ابن سینا اقتضا میکنه که این تعاریف رو هم فرفوریس گفته و بعد از او مشهور شده، یعنی بقیه هم قبول کردن، بین همه رایج شده. ولی از بعضی کلمات ایشونم به نظر میرسه که این تعاریف، حالا ولو بعضی هاشو فرفوریس گفته باشه، ولی اینطور نیست که همه تعاریف از ایشون باشه. حالا این مهم نیست که کی تعریف کرده، هر کی تعریف کرده، ما میخوام به این تعاریف ثلاثه رسیدی کنیم ببینیم درسته یا نه. دوتا از تعاریف اثباتی هست، یکی سلبیه. تعریف اول و دوم خیلی به هم نزدیکن و شاید بتونیم بگیم فقط در عبارت فرق میکنن و از محتوا یکی هست. لذا تمام اشکالاتی که ابن سینا بر تعریف اول میکنه، ادعا میکنه که این اشکالات بر تعریف دوم هم تماما وارد میشه. فقط تعریف سوم که تعریف سلبیه با اون دوتا فرق میکنه. پس میتونیم بگیم دوتا تعریف داریم، منتها تعریف اول به دو عبارت گفته شده، ولی تعریف دوتا بیشتر نیست. یکی تعریف اثباتی که دو عبارت برای بیانش آمده، یکی هم تعریف سلبی. اما تعریف اثباتی اولیشو بیان میکنیم دیگه، بقیهش روشنه. عرض عبارت از چیزیست که بتواند موجود باشد و بتواند معلوم شود در حالی که موضوعش فی ای حالین موجود است. موضوع هست، گاهی این عرض رو دارد، گاهی عرض رو ندارد. خلاصه این عبارت رو دقت کنید، اینطور میابید که داره عرض عام رو منحصر میکنه و عرض مفارق. عرض لازم اینطوره، از موضوع دست بر نمیداره، یا باید باشد یا اگر نیست موضوعش هم نباید باشد. این عرض لازمه. عرض مفارق این چنین حالتی دارد که موضوعش حاصل است، این عرض گاهی حاصل گاهی مفقوده. این بشونه عرض مفارق. پس در عرض مفارق جدایی از موضوع امکان داره، در عرض لازم امکان نداره. این تعریف همونطور که از ظاهرش برمیاد داره عرض عام رو عرض مفارق میگیره، چون اینطوری تعریفش میکند، چیزی است که با وجود موضوعش میتواند باشد و میتواند نباشد. این چنین عرضی میشه عرض مفارق. تعریف دوم رو هم اضافه کنم. تعریف دوم اینه که عبارت یه خود عوض میکنه. در عبارت اول میگه عرض میتواند کائن باشد، میتواند فاسد باشد، در حالی که موضوعش کائن است. این تعبیر. اما تعریف دوم توجه کنید، عرض میتواند بر معروض موجود باشد، میتواند برای معروض موجود نباشد. تعبیر به فساد و کون نمی کنه، تعبیر به وجود میکنه، وجود و لا وجود. عرض میتواند لشی یعنی برای معروض موجود باشد، میتواند موجود نباشد. اینم همون عرض مفارق داره بیان میکنه. عرض عام رو عرض مفارق میگیره و عرض عام رو جوری تعریف میکنه که ازش عرض مفارق استفاده بشه. این دو تا تعریف هر دو اثباتی هند. تعریف سلبی اینه که عرض عام اونیست که لیسه، با لیسه شروع میکنه. لیسه به جنسن ولا فصلن ولا خاصتن ولا نوعن. هیچ کدوم از این چهارتا نیست. خب چون کلیات هم منحصر در پنجتا هستن، قهرن ذهن آدم منعطف میشه به اون پنجمی. بعد یکی از خصوصیات اون پنجمی رو ذکر میکنه، میگه که فکر نکن اونی که میگم هیچ کدوم از این چهارتا نیستند یه امر ذاتیه، بلکه یه امر عرضیه که دائما فی موضوع این قائمه. یعنی ابتدا با نفی بیان میکنه هیچ یک از این چهارتا نیست و نشون میده که باید پنجمی باشد. بعد این پنجمی رو یه توضیح مختصری میده که دائما در موضوع، دائما در موضوع این حالت جوهری نداره، حالت بلکه حالت عرضی داره. این سه تا تعریفه که ارائه شده و مشهور هم هستن. بعد ابن سینا میگه من درباره این تعریف ها باید نظر بدم، دقت کنم، رسیدگی کنم. شروع میکنه به تعریف اول، بر تعریف اول چندین اشکال میکنه، بعد در تعریف دوم میگه همون اشکال ها وارد دیگه به تفصیل وارد میشه، بعدم وارد تفصیل تعریف سوم میشه، اون رو هم اشکال میکنه که انشالله به اینا میرسیم. صفحه 86 این سطح 4. و هازا، هازا یعنی فرق بین عرض و عرضی، به تعبیری دیگه فرق بین عرضی که در کلیات مطرح است و عرضی که در مقولات مطرح است. هازا شیء لم یلتفت الیه اول من قدم معرفت هازه الخمسه علی المنطق. علی المنطق متعلق به قدم است. مراد از اول من فرفوریوسه که اینو جریانشو میدونید. ارسطو وقتی منطق رو بس کرد در 8 باب بس کرد، بعد نوبت به فرفوریوس که رسید، ایشون نگاه کردید یه باب کمه، یعنی کسانی بخوان وارد بحث تعاریف، وارد بحث قضایا بشن، احتیاج دارن به اینکه کلی ها رو بشناسند. و در منطقه ارسطو کلی ها معرفی نشدند. اون وقت آمد کلیات خمس رو معرفی کرد در یه بابی، اسم اون باب رو گذاشت باب کلیات خمس یا باب ایساقوجی، یعنی مدخل، کلان ما داریم مدخل رو میخونیم دیگه، بحث مدخل است با بحث عیسی قدوس دیگه. منطق از اون به بعد شد نه بابه. ایشون اینطوری گفت، یعنی فرفروز اینطوری گفت، گفت باید این باب مقدم بشود بر سایر ابواب. یعنی قبل از این که شما اون هشت باب دیگر بخونید، باید این باب کلیات خمس رو در ابتدا خونده باشید تا بتونید اون بقیه ابواب رو متوجه بشید. لذا قدم این باب کلیات خمس رو بر معرفت منطق، مقدم کرد بر معرفت منطق، گفت باید این جلوتر بشناسید تا بعدن بتونید منطق رو بفهمید. این اول و من قدم که مؤسس باب عیسی قدوسی است و بهش صاحب عیسی قدوسی هم گفته می شود، این فرق بین عرض و عرضی نذاشت. ابن سینا میگه لم یلتفت الیه. حالا ممکنه لم یلتفت الیه، ممکنه هم از التفات پیدا کرده گفته خب این که معلومه روشن، احتیاج به گفتن نداره. باب اولی که ارسطو گفته مقولاته، اینی که من دارم میگم اگر همون باشه که جا نداره تکرارش کنم، پس فرق میکنه، بنابراین لزومی نداره بگم. ولی خب چون یک شخصی که میخواد مطلبی نویسه موظفه که مطلب رو کاملا واضح کنه، فرفیروز موظف بوده که فرق بین عرض و عرضی رو بگه، و چون نگفته ابن سینا میگه لم یلتفت. اون اگر ملتفت میشد وظیفه رو انجام میداد، حتما ملتفت نشده که وظیفه رو انجام نداده. شاید فکر کرده همون عرضی که در باب مقولات مطرحه همون عرض تو باب کلیات داره مطرح میشه، در حالی که توجه کردید همون عرض نیست. و هذا شیء، یعنی این فرق بین عرض و عرضی، شیء است که لم یلتفت الیه. اون اول کسی که مقدم کرده معرفت این پنج تا رو مقدم کرده بر منطق، یعنی معرفت کلیات خمس رو، گفته اول باید کلیات خمس رو یاد بگیرید تا بعدا بتونید وارد منطق بشید. اون ملتفت به این فرق بین عرض و عرضی نشده. بل جعل یا جعل، من در وقتی میخوندم جعل خوندم، سیاق عبارت اقتضا میکنی که ما جعل بخونیم، اما ادامه عبارت نشون میده که جعل خوبه. بل جعل للعرض العام حدودا مشهوره. سیاق عبارت چون داره فرفیروز مطرح میکنه، اقتضا میکنه ما جعله بخونیم. لم یلتفت به این فرق، بلکه عرض عام رو تعریف کرده همین اندازه، ولی تو این تعریف مایز بین این عرض و اون عرض رو نیورده، فقط به تعریف عرض عام اکتفا کرد. این سیاق عبارت اینطور نشون میده، جعل فرفوریوس للعرض العام تعریفی را که در اون تعریف فقط خود عرض عام ارائه شد، تمیز بین عرض عام و عرض باب مقولات گفته نشد. خب این عبارت خیلی قشنگه، ولی کلامی که بعدن ابن سینا میگه مثل قولهم، مثل قولهم نمیگه مثل قولهی، میگه مثل قولهم، یعنی این سه تا تعریف رو قول فرفروز نمیدونه، قول مشهور میدونه، لذا به نظر میرسه که جعله بخونیم بهتر از جعله است. ولی بازم به نظر میرسه که جعله بهتره، با این توصیفی که برای جعله گفتم، با این امتیازی که برای جعله گفتم، بازم به نظر میرسه جعله بهتره. چون این قول هم وقتی داره گفته میشه که تعریف سگانه مشهور شده، یعنی فرفروز این تعاریف رو تأسیس کرد، بعد این تعاریف دست به دست بین منطقیین گشت و مشهور شد، و حالا از این بعد دیگه میگیم قول منطقیین. مثل قول هم داره زمین رو جمع میاره، منطق به اعتبار شهرتی که بعدن حاصل شده. یعنی فرفروز حدودی رو تعریف کرد مثل اون حدودی که مشهور منطقی این دارن میگن. علاوه حال این دوتا مطلب توی عبارت ابن سینا هست، سیاق اقتضا میکنه جعله بخونیم، مثل قوله اقتضا میکنه جعله بخونیم. حالا یک کسی ممکنه اونو تجربه ده، کسی اونو تجربه ده، و من به نظرم میرسه که جعله بهتر باشه. اما باید مراجعه کنیم به کتاب فرفروز، اونی هر سه تعریف توش آمده، ممکن ایشون یکی از این تعریف ثلاثه رو گفته، تعریف دیگران اضافه کردن، وقت بازم مثل قولهم خوب میشه که تعریف دیگر رو بقیه گفتن، ولی بالاخره یه دونه از تعریف رو فلفوریس گفته و شما جعله میخونیم. حالا این عرض کردم مطلب خیلی مهمی نیست. تعریف اول، ان العرز، عرز منظور عرز عامه، عرز خاص رو تعبیر به عرز غالبا نمی کنه، تعبیر به خاصه می کنه. ان العرز هو الذی یکونو تامه است. ممکنه ماشی شبن بخونید، اما خب یکونو کافیه، تشدید نمیخواد. و یفسد یعنی وجود میگیره و فاسد میشه، یعنی مفقود میشه، در حالی که من غیر فساد الموضوع. موضوع فاسد نمیشه، موضوع هست، ولی این عرز میتونه فاسد بشه، میتونه موجود بشه. این نشون میده که عرز عرز مفارقه که میتونه بره و بمونه در حالی که موضوع باقیست. موضوع رو معنا میکنه ای حاملهو، یعنی حامل العرز. موضوع در اصطلاح منطق دو جا به کار میره، یکی در باب قضایا گفته میشود موضوع قضیه در مقابل محمول، یکم در باب عرز گفته میشود موضوع عرز یعنی حامل، یعنی حامل عرز. اینجا هر دوش درسته، موضوع در اینجا هر دوش درسته، چون شما عرز رو هم میکنید بر موضوعش که قضیه درست میکنید. عرز میشه محول، موضوعش هم میشه موضوع در باب قضایا. از اون طرف هر عرضی بر معروضش بار میشه، معروضش هم میشه موضوع، چون قبول میکنه عرض رو. اونجا که ما موضوع رو به حامل تفسیر کنیم، مرادمون معروضه. اونجایی که موضوع در مقابل محموله، ما دیگه موضوع رو ولو حامل محموله، ولی تعبیر به حامل نمی کنیم. ایشون موضوع رو تفسیر کرده به حامل. چرا تفسیر کرده؟ با اینکه در اینجا فرقی نمی کنه، چون بحثش در موضوعی است که مربوط به عرضه، بحث در قضایا ما نداریم. ما الان بحث در قضایا نداریم که موضوع متداول در قضایا رو اینجا مطرح کنیم. ما بحثمون در عرضه. در عرض هم موضوع متداول همون معروضه و معروض هم حامل عرضه. لذایشون موضوع رو تفسیر کرد به حامل، ولی اینجا موضوع میتونه هم موضوع باب قضایا باشه، هم موضوع باب اعراض باشه، ولی چون بحث ما در اعراضه، موضوع رو تفسیر کرد به تفسیری که مربوط به باب اعراضه، یعنی موضوع رو عبارت از حامل عرض گرفت. و مثل هازا قولهم، مثل هازا یعنی مثل این تعریف اول، قول مشهور است که تعریف دوم رو گفتن. تعریف دوم رو از کردم مثل تعریف اوله از نظر محتوا، ولی از نظر لفظ فرق میکنه. گفتن هو الذی، یعنی عرض کلی است که یمکن ان یوجد لشیئن، لشیئن یعنی للموضوع، ممکن است یوجد لشیئن واحد، واحد بینه یعنی یک شی، نه دو شی، یکی وجود عرض رو بپذیره یکی فقدان عرض رو بپذیره، نه یک شی بینه، یک شی معین، هم وجود این عرض رو میپذیره هم فقدان این عرض رو میپذیره. هو الذی، عرض عبارت است از اون کلی که ممکن است یوجد لشیء واحد بینه، یعنی یک شیء معین، برای یک شیء معین میتواند یوجد و ان لا یوجد. اینجا تعبیر به یوجد و یوجد کرده، اونجا تعبیر به یکون و یکون و یفسد کرد. محتوا در هر دو یکیه. از عرض کردم اشکالی که بر اولی میکنه عیناً میگه این اشکالات بر دومی هم وارده. پس دو تعریف از نظر محتوا یکی، از نظر لفظ فرق میکنه. تعریف سوم، و انه یعنی عرض، الذی کلی است که لیس به جنس ولا فصل ولا خاصه ولا نوع. ولی توجه داشته باشی که این کلی حالت عرضی دارد، کلی از جمله ذاتیت نیست، یعنی ملحق به جنس و فصل و نوع نمیشه، ملحق به خاصه میشه. این به جای اینکه بگه عرض است اینطور گفته و هو ابدا قانون فی موضوع، این هو ابدا قانون فی موضوع تتمه تعریف میخواد ذاتی بودن عرض عام رو نفی کنه تا معلوم بشود که این چه نوع کلی است. هم عرض است که دائما فی موضوع نه، هم خاص نیست، عامه، که حالا چون در مقابل خاصه قرار داد گفت ولا خاصه، معلوم میشه عامه. پس هم آن بودنشو بیان کرد، هم عرض بودنشو بیان کرد. با نفی خاصه بودن آن بودن بیان شد، با هو ابدا قائما فی موزون عرض بودن بیان شد. پس یه تعریفیست که اگرچه سلبیست ولی عرض آن رو کاملا داره تبیین میکنه. چرا ممکنه خلق کرده باشه، ولی فعلا اون به این غرض گفته، به غرضی گوینده این تعریف، به غرض این که عرض رو از ذاتی جدا کند گفته، ولی متوجه نبوده که این در اینی که عرض رو از ذاتی جدا می کند، عرض باب کلیات رو با عرض باب مقولات اشتباه می کند. یعنی تقریبا میشه گفت تعریف مانع اغیار نیست، تعریف مانع اغیار نیست، یعنی باید غیر خارج کنه نکرده. حالا اون بعدا بحث میشه که این ابدا قائمان فی موضوع این مضر نافع چه وضعی داره، انشالله باید بحث بشه. ولی هو ابدا قائمان فی موضوع میخواد عرض بودن رو بیان کنه، منتها با بیان عرض اگرچه داره امتیاز و جدایی بین عرض و ذاتی میندازه، ولی از یه جهت اشتباه میندازه بین عرض باب کلیات و عرض باب مقولات. یعنی یه خوبی داره یه بدی داره این قید. حالا ابن سینا میگه فلنتعمل هذه الحدود و رسوم المشهوره، این حدود و رسوم رو باید که مشهورن تأمل کنیم، رسیدگی کنیم، ببینیم درست یا نه. بعد از حدود رسوم رو عط میگیره، چون اینا در واقع حد نیستن. به قول خودش اون دوتا اول که جنس توشون ذکر نشده، یکی از اشکالات هم اینه که تعریف اول تعریف دوم میشه کنون جنس توشون ذکر نشده، با اینکه تعریف حدی باید مشتمل بر جنس و فصل باشه. پس تعریف اول و تعریف دوم نمیتونن حدی باشن، حد ما باید رسمی باشه. تعریف سوم که به سلبه، حد که تعریف سلبی نیست، در رسم که فقط منظور ما تمایزه میتونیم از سلب استفاده کنیم، ولی در تعریف حدی که منظور هم تمایزه هم بیان حقیقت، نمیتونیم از سلبی سلبی استفاده کنیم، چون حقیقت هیچ سلب نیست، حقیقت هیچ شی و هیچ معرفی سلب نیست. بنابراین شما نمیتونید تعریف حدی رو سلبی بیارید، در حالی که تعریف سوم سلبی آمده، پس معلوم شد نیست بلکه رسمه. این که ایشون بعد از حدود رسوم رو عطف گرفته، خواسته بفهمونه که تمام این ستایی که گفتیم همه رسمن، هیچ کدوم حد نیستند. خب حالا باید تعامل کنیم این حدودو. فعمل اول یعنی اون تعریف اول میخوام رسی بونیم، فعن نفیه وجوه هم منال خلال، چند تا خلال توش هست. خلال اول خلال اول اینه که هم توی که الان نشوره کردم در تعریف شما جنس رو نبردید. حالا ممکنه بگید جنس نداریم، میگیم خب کل جنس رو میابردید، در عرض شما جنس ندارید چون عرض وسیطه، ولی کل جنس که دارید، میگید مثلا لونون کذا، خب این لون جنس نباشه کل جنس که هست. کل جنس یعنی کلی که بتواند مختلفات رو شامل شود، این میشه کل جنس. ولو خصوصیات جنس ندارد، فقط همین اندازه که میتواند مختلفات رو شامل شود، ما بشیم این کل جنس. شما باید اونی که کل جنس بود در تعریف می آوردید و نه آوردید، بعد قیود رو می آوردید، یعنی می آوردید عرض کلیست که خب این کلی جنسی بود که حتی شامل ذاتیات هم می شود. بعد این کلی رو باید قید می زدید که بشه جنس مربوط به عرض، که هم شامل عرض آن بشه هم شامل عرض خاص. بعد این وقت با این قیود عرض خاص خارج کنید. ولی شما اونی نبردید، اونی که بتونه شامل عرض آم و خاص بشه و ما اسمشو بذاریم کل جنس، نبردید تو تعریفتون. پس تعریفتون از این جهت ناقصه، چون تعریفی ها باید مشتمل بر جنس باشه یا مشتمل بر مقابل کل جنس باشه. حتی رسم هم باید جنس توش باشه. حالا اختلافه که به فصل خالی اکتفا کنیم رسم حاصل میشه یا نه. بسیاری گفتن نه، باید جنس رو بیارید، فصل خالی کافی نیست. ولی خب مثل ابن سینا، مثل فخر، خواجه اینا میگن فصل به تنهایی رسم درست میکنه، یه دیگه به جنس نیست. خود ابن سینا البته کتابش در دست نیست، هرچند اخیراً مثل که پیدا شده. خواجه میگه در دست من نبوده، از فخ نقل میکنه، فخ ظاهراً کتاب در دست داشته به نام حکمت مشرقیه، که حکمت مشرقیه ابن سینا بوده که فصل به تنهایی میتواند رسم ساز باشد. خواجه هم این قول رو از فخ در منطق اشارات نقل میکنه. اونطوری که یادمه در صفحه 30، در صفحه 30 منطق، اون چاپایی که ما داریم، چاپ 3 جلدی، خواجه از فخ نقل میکنه. حالا علیه حال تعریف ها اما باید مشتمل بر جنس یا ماه و بکر جنس باشن. این تعریف شما مشتمل بر جنس نیست. احد ها یعنی یکی از اون خلل این است که لم یوز شرفیه در این تعریف، لم یوز کرد معنایی که کل جنس است لهو، یعنی برای عرض. اون معنی که کل جنس است برای عرض ذکر نشده. فصول ممیزها آمدن، ولی اون کلیه مشترکی که به منزله جنس تو تعریف نیامده. فقط عشان نایلا مثل ذلك فی بعض حدود الفصل، در بعضی از تعریفاتی که برای فصل شده بود ما به این اشکال اشاره کردیم. مثل ذلك یعنی به این که ذکر نشده ماه و بکر جنس. در بعضی تعریفایی که برای فصل آوردیم همین اشکال داشتیم که ماه و بکر جنس ذکر نشده. این خلال اول بود. اما خلال دوم، شما میگید عرض یکون و یفسد، مرادتون از یکون و یفسد روشنه، میخواد عرض رو عرض مفارق قرار بدید. منتها ما یه سوال از شما میکنیم که مرادتون از یکون و یفسد، یکون و فل خارج و یفسد و انل خارجه، یا یکون و در اعم من الخارج و الوهم و یفسد و در اعم من الخارج و الوهم و همین زه، کدام اراده کردید؟ کون و فساد در خارج رو اراده کردید یا کون و فساد مطلق رو؟ این که گفتید عرض میتواند کائن باشد و فاسد شود، این در خارج میتواند کائن و فاسد شود، یا نه مطلقا میتونه کائن و فاسد شود چه در خارج چه در بهن؟ اگه مرادتون اولی باشه یک اشکال داریم، اگه مرادتون دومی باشه دوتا اشکال داریم. اگه مرادتون اولی باشه بگی من کون و فساد در خارج اراده کردم، جواب میدیم که تعریفتون جامع افراد نیست. یعنی اشکال میکنیم، اشکال میکنیم که تعریفتون جامع افراد نیست، زیرا که تعریف شما به صراحت عرض مفارق رو شامل میشه، در حالی که عرض عام میتواند عرض مفارق باشد، میتواند عرض لازم باشد. شما دارید میگید که یکون و یفسد و فلخارج، چنین عرضی که یکون و فلخارج و قد یکون و فلخارج قد یفسد و فلخارج عرض مفارقه، نه عرض لازم. عرض لازم در خارج کائن و فاسد نمی شود، بلکه دائما حاصله. پس شما در تعریفتون عرض عام لازم رو نیاوردید، عرض عام مفارق رو آوردید. تعریف جامع افراد نیست. بعد چنانو کسی به ابن سینا میگه مگه عرض عام لازم هم داریم که اینا مجبور باشن تو تعریفشون بیارن؟ میفهمد بله، خودشون هم معترفن که عرض عام دو قسمه، مفارق و لازم. خودشون معترفن. البته واقعیت هم اینه که باید هر دو قسمشو داشته باشیم. علاوه بر واقعیت خود این تعریف کننده و هم اعتراف داره. بنابراین به اعتراف خودشون یه فرد از افراد عرض عام رو در تعریف نگنجوندند و تعریف میشه غیر جامع. اما اینکه ما عرض مفارق داریم، در عرض عام عرض مفارق داریم، عرض لازم داریم، روشن مطلب. مثلا بیاض برای جدار عرض عامه، مفارق هم هست. اما مشی به تب، نه مشی بالفعل، مشی به تب، حالا ماشی به تب بشید که بشه عرضی، مشی به تب این در عرض عام برای انسان، ولی عرض عام لازمه. درسته مشی بلفل رو میشه از انسان بگیرید و جدا کنید، ولی مشی به تب رو نمیشه از انسان بگیرید. در حالی که عرض هم عرض خاص نیست، عرض عامه. برای حیوان عرض خاصه، ولی برای انسان عرض عامه. عرض عامه و لازم هم هست. پس ما دو قسم عرض داریم، عرض عام داریم. یکی عرض عام مفارق مثل بیاض برای جدار، یکی هم عرض عام لازم مثل مشی طبیعی یا بله مشی بالقوه برای انسان. پس تعریف اینها جامع افراد نشد. اگر مرادشون از یکون و یفسد، یکون و یفسد خارجی باشه. اما اگر مرادشون یکون و یفسد عام باشد که هم شامل خارج هم شامل ذهن بشه، اون دو تا اشکال برش وارده که وقتی رسته میشه لحظ میکنیم. این تیکه رو بخونم. والخلل الثانی انه، یعنی تعریف کننده، انه یعنی راسم، اون که رسمو اعلام کرده، حالا هر کی هست مشهور یا خود فرفوریوسه، انه راسم اگر قصد کرده بکن و فساد حال اون عرضی را که یکون و یفسد منتها فی الوجود یعنی فی الخارج، اگر داره بیان میکنه حال اون عرضی را که در خارج کائن فاسد میشود، داره حالت اونو میگه. عرض حالتیست برای اون شی. نه اشتباه گفتم، اون شی خودش عرضه، کون و فساد حالتیست برای اون شی، یا به تعبیری دیگه مفارق بودن حالتیست برای اون عرض. این تو تعریف داره حالت اون شی رو بیان میکنه، منتها حالت که عبارت از کون و فساده، کون و فساد خارجیست نه کون و فساد عام. اگر قصد کرده به کون و فسادی که در تعریف عرض آورده، حالت اون عرضی که یکون و یفسد فی الوجود، یعنی کون حالتیست برای اون عرض، فساد حالت دیگره، منتها این حالت به لحاظ خارجه، حالت اون عرضی که یکون و یفسد فی الوجود، یعنی در حال خارجی این عرض رو بیان میکنه نه حال عامشو. میگه تو خارج این عرض میتواند موجود باشد، میتواند نباشد، به عبارت جامع میتواند عرض مفارق باشد. اگه این اراده کرده، فل اعراض العامه غیر المفارقه لیست کذلک، اعراض عامی که لازمند مفارق نیستن کذلک نیستن، یعنی یکون و یفسد خارجن در موردش صدق نمیکنه. نمیتونیم بگیم یکون و فلخارج، یفسد و فلخارج و در هر دو حال موضوعش باقیه، بلکه اگر یفسد و فلخارج موضوعش هم باید فاسد بشه. یکون و فلخارج با موضوع، یفسد و فلخارج بازم با موضوع. پس اینجور اعراضی هم که اعراض لازمند و فقدانشون یا فسادشون مستلزم فساد موضوعشون هست نیز داریم. بنابراین تعریف شما باید شامل این چنین عرض عامی هم بشه، در حالی که نمیشه. پس تعریفتون میشه تعریف غیر جامع. بعد میگیم شاید اینا، شاید اصلا ما عرض عامی که لازم باشه نداشته باشیم، یا اگر عرض عامی لازم هم داریم این آقایون قبولش نداشته باشن. جواب میدن که و هم مقرونه، خود همین تعریف کنندگان مقرن به این که من العرض من تبعیضی است، بعضی از عرض عام ما هوا مفارقون، یعنی عرضی است که مفارقه، و من هم ما هوا غیر مفارق، بعضیشون غیر مفارق. خب این اشکال اول بود، این اشکال اول در فرضی بود که این گوینده از کون و فساد، کون و فساد خارجی رو اراده می کرد. حالا اگر از کون و فساد، کون و فساد مطلق رو اراده کنی، معنی این میشه عرض عام عرضیست که میتواند موجود باشد فی الوهم اول خارج، میتواند معدوم شود حتی از وهم، میتونه وجود داشته باشه. حالا وجودش یا تو خارج یا ذهن کافیه. و می تواند معدوم شود، معدوم شود از خارج و در ذهن موجود باشد، یا از ذهنم معدوم میشه. خب این توجه کنید، این توضیحی که عرض کردم، ابن سینا این توضیحی نمیپسنده، اصلا این منظورش نبود، اینی که من گفتم منظورش نیست، بلکه میگه موجود باشد فل خارج و ذهن جمیعن، یعنی با هم. من گفتم یا در خارج موجود یا در وهم، این اصلا منظور ابن سینا نیست. ابن سینا قید جمیعن میاره، میگه هم در خارج موجود باشه هم در ذهن، مفقود شود، مفقود شود هم قید جمیعن میخواد، هم از خارج مفقود شود هم از ذهن. خب این که عرض کردم هر دو رو اراده کرده، یعنی هم وهم و هم ذهن هم خارجو، این حتما باید رعایت بشه. اولا کلمه جمیعن داره، ثانیا اشکال اولی که میکنه اشکال اشتراکه. میگه شما یه لفظ وجود رو استعمال کردی در دو معنا، یکی وجود خارجی یکی وجود ذهنی. اگر ما بگیم یا ذهن یا خارج، لفظ وجود رو یا در خارج استعمال کردیم یا در ذهن استعمال کردیم، استعمال لفظ در مشترک نشده. استعمال لفظ در مشترک وقتی است که ما هم بگیم وجود خارجی هم بگیم وجود ذهنی، یعنی یه لفظ وجود بیاریم هم ازش وجود خارجی استفاده کنی اراده کنی، هم ازش وجود ذهنی اراده کنی، وقت این استعمال لفظ در مشترکه. ابن سینا اشکال اولی که میکنه اشتراکه، اشتراک متقدم به اینه که وجود رو به معنای هم خارج هم ذهن بگیری، ولی ذهن تنها یا خارج تنها که اشتراک درست میکنه. همچنین فقدان رو هم، فقدان هم باید فقدان از هر دو بگیری، فقدان از ذهن تنها که اشتراک نداره میگم فقدان ذهنی، این که مشترک نیست، یا فقدان خارجی، اینا مشترک نیست، ولی فقدان هم از ذهن هم از خارج، این استعمال لفظ فقدان است در دو معنا، یکی فقدان خارجی یکی فقدان ذهنی. حالا ممکنه کسی معتقد بشه که این اشتراک نیست، ولی این گوینده این تعریف در وجود خارجی و وجود ذهنی قائل به اشتراکه، میگه اگر وجود در ذهنی و خارجی استعمال کرده باشی لفظ مشترک گفتی، اگر در فقدان خارجی و ذهنی هم استعمال کرده باشی لفظ مشترک گفتی. او ادعای اشتراک میکنه، حالا کسی ادعای اشتراک نکنه لااقل اشکال بر این تعریف کننده وارد میشه، چون اون ادعای اشتراک داره در چنین جایی. این اشکال اوله، در صورتی که اراده کرده این آدم از وجود، هم وجود ذهنی هم وجود خارجی رو، هم از فقدان اراده کرده فقدان خارجی و فقدان ذهنی رو، دو تا اشکال برش وارد میشه. این اشکال اول بود که عرض کردم، ولی اشکال دوم وقتی رسیدم بیان میکنه این شد. و این انا اونجا گفت ان الخلل الثانی انه، یعنی راسم اون کسی که تعریف کرده، ان انا بالکل و الفساد کن فساد فل وجود را، چه اشکال بهش وارد. و ان انا این راسم ما یکون فل وجود و الوهم جمیعا، این ما یعنی وجود و فقدانی را که، این ما کنایه از هر دوست، وجود و فقدانی که هم به لحاظ وجود است هم به لحاظ وهم است، یعنی هم به لحاظ خارج هم به لحاظ جمیعاً با هم، نه یا این یا اون، دوتا با هم. اگر این کار کرده دوتا اشکال وارده، یکی فقط استعمل لفظاً مشترکاً اندهو دو خط بعد و بعد از آلک فعین من الامور لرزی، این بعد از آلک اشکال دومه که بعداً بهش میرسیم انشاءالله. فقط استعمل این راسم، این تعریف کننده، لفظی را که مشترک است پیش خودش، پیش خودش مشترکه، حالا پیش بقیه مشترک نباشه، ایشون وجود رو اگر استعمال شود در خارجی و ذهنی میگه استعمال لفظ مشترکه. ممکنه کسی بگه استعمال لفظ مشترک نیست، بلکه مشترک اشتراک رو اشتراک معنوی بگیره، بگه وجود دو تا فرد داره، دو تا مشتاق داره، لفظ وجود رو استعمال میکنیم و هر دو مشتاق اراده میکنیم، چون وجود مشترک بین این دو مشتاقی میشه اشتراک، اشتراک معنوی به اشکالی نداره. ولی این آدمی که این تعریف کرده وجود ذهنی و وجود خارجی رو مشترک لفظی میدونه، نه مشترک معنوی، وقت استعمال لفظ در مشترک میشه و به قول ایشون جایز نیست. فقط استعمال لفظی رو که مشترک هست، یعنی مشترک لفظی است، اندهو پیش خودش، ولو مشترک معنوی باشه پیش دیگران، ولی پیش این آدم اشتراک لفظی داره. اگه اشتراک لفظی داره اشکال بر این وارده، ولی بر دیگران وارد نباشه. فإن اللفظ یکون وقوعش، یعنی اطلاقش بر موجود یعنی خارجی، بر متوهم یعنی در ذهنی، اندهو هو انما هو بر اشتباه، اندهو یعنی انده این راسم، وقوع این لفظ یکون بر موجود و متوهم در نزد او بالاشتباه است. بالاشتباه یعنی اشتراک، نه که اشتراک مستلزم اشتباهه. گاهی از اوقات به اشتراک تعبیر میشه، گاهی هم به اشتباه تعبیر میشه. از نظر معنوم درسته، وقتی لفظی مشترک باشه انسان رو به اشتباه میندازه که کدام یکی از این دو اراده شده. پس چه اشتباه بگیم چه اشتراک بگیم، هر دو یه معنا داره. توجه کنید ایشون در مورد لفظ یکون قائل به اشتراک میشه، در مورد فقدان قائل میشه. فقدان رو میتونیم مطلق بگیریم، وقتی مطلق شد هم فقدان من خارج میشه هم فقدان من ذهن، در مورد اون اشکال نمیکنه، اشکال فقط در یکون است، در یفسود اشکال نداره. میگه یکونو که دو نوع وجوده، اون با یه لفظ میخوای دو نوع وجود اراده کنی، ولی با یفسوده میتونی دو نوع وجود پاک کنی، اون اشتراک نیست. میگه یفسودو فاسد میشه، مطلقا فاسد میشه. لفظ یفسوده میتونه در هر دو با هم استعمال بشه و هر دو رو پاک کنه، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی. اما لفظ یکونه میخواد دو تا رو اثبات کنه، هم وجود ذهنی رو میخواد اثبات کنه هم وجود خارجی میخواد اثبات کنه، میشه اشتراک، با هم میخواد اثبات کنه. لذا اشتراک رو ایشون فقط در یکونه آورده، در یفسوده نیورده. بله استعمال لفظ در اکثر از واحده، بله اونم لفظ مشترک، لفظ حقیقت و مجاز هم استعمالش جایز نیست، لفظ مشترک هم جایز نیست، ولی حقیقت و مجاز روشنه که جایز نیست، چون حقیقت قرینه، در حقیقت قرینه نیست، در مجاز قرینه مانعه هست، در مجاز قرینه مانعه هست، مثل کنایه نیست، کنایه قرینه مانعه نداره. شما میتونید در اینی که معنای کناری اراده کردین معنای حقیقی رو اراده کنید، ولی در مجاز قرینه مانعه داریم، یعنی اگه مجاز اراده کردین حقیقت حق ندارید اراده کنید، بنابراین هیچ وقت نمیتونی بین حقیقت و مجاز جمع کنی در یه تعریف. رضا استعمال لفظ در اکثر از معنا، یکی مجازی یکی حقیقی، هیچی اجازه نمیده. اونی که مورد اختلافه استعمال لفظ در اکثر معنایی است که مشترک باشن، معنا مشترک باشه، اونجا اختلافیه که بعضی اجازه میدن بعضی اجازه نمیدن. و هازا مما حذروا عنه، هازا یعنی استعمال لفظ مشترک در تعریف، که این بدتر از استعمال لفظ مشترک در جاهای دیگه است. مما حذروا عنه، پرهیز دادن از چین استعمالی، گفتن تو تعریف لفظ مشترک نیارید. حالا اگه در جای دیگه لفظ مشترک رو مجازید بیارید، در تعریف مجاز نیستید. و سیتذو لک ذالک فی ما بعد، ذالک یعنی تحذیر، این تحذیر در مابعد برای تو روشن میشه. در وقتی که بحث تعاریف رو مطرح میکنیم اونجا ملاحظه میکنید که اجازه استفاده از لفظ مشترک تو تعریف نمیدیم. همه منطقی این استعمال لفظ مشترک در تعریف رو تحذیر کردن، پرهیز دادن، نه فقط همینایی که این تعریف رو ارائه کردن. خب وقت گذشته، به اشکال دوم نمیرسیم، وسط مطلبیم، باید بذاریم فرای جلسه آینده انشالله. پس روشنه الان میخوام در فرضی اشکال کنیم که لفظ یکون رو عام گرفته، هم یکون و فل وجود هم یکون و فل وهم اراده کرده. میخوام در چنین جایی در چنین فرضی اشکال کنیم، انشالله اشکالش فردا.